بله.
برگزار بشه تا
پس شما هم جزء شرکت کنندگان هستین.
بله بله.
انشالله که مقام کسب کنید و باعث افتخار خانواده و دوستان و عزیزان باشین. چه تعداد شرکت کردن در این جشنواره آقای اساقی میدونین؟
والا فکر میکنم بچه های دانشجویانی که در رشته های معارفی شرکت کرده بودن قبلا آثار فرستادن.
بله.
و مثل که داوری شده و تو این چند روزم حضوری دعوت شدن که قرار فردا ازشون در واقع تقدیر بشه. بعد از اونم که دیگه بچه های آوایی رشته های مثل قرائت تحقیق، قرائت ترتیب، بچه های حفظ، حالا حفظ 5 جز 10 جز 20 جز و حفظ کل، بچه های مرتب، بچه های معظم دیگه هستن، بچه های آوایی اکثر هستن و همچنین بچه هایی که توی در واقع رشته های هنری فعالیت دارن هم در این دوره از مسابقات
چقدر خوب
کردن.
چقدر تنوع داره این جشنواره. خب آقای اساقی از خودتون بگین چند سالتونه، از کی شروع کردین قرائت قرآن رو؟
والا من اردیبهشت امسال رفتم توی 21 سال.
بله.
و خودم به شخص تلاوت رو از سال سوم دبستان، یعنی میشه تقریبا 9 سالگی، و بخوام سالش رو بگم میشه تقریبا سال 1390 یا 89 تقریبا.
بله.
اوایل شروع تلاوت هم بود.
درود به شما. حالا غیر از این جشنواره قطعا در مسابقات دیگه هم شرکت کردین، درسته آقای اساقی؟
بله بله. من از سال من اولین رتبه کشوری مو سال 93
آفرین به شما
سازمان تبلیغات کشور کسب کردم و تا الان هم خدا رو شکر 2 ماه پیشم توی رقابت مسابقات کشوری دانشان فرهنگیان توی شهر اصفهان که برگزار شد، از سال 93 تا الان این رتبه‌ای که کسب کردم 2 ماه پیش شد 13 همین رتبه کشوری.
ماشاءالله. رمز این همه موفقیت چیه آقای اساقی؟ به دوستان هم بگین توصیه‌تون تشویقشون.
اول که خب خواست اراده خدا بوده، بعدش تلاش اساتید و تلاش خودم و اصلا مهمتر حمایت پدر مادرم، بالاخره اینا همه دست به دست به هم میده و یه جورایی مکمل هم میشن برای موفقیت یک فرد.
بله.
هیچ هر کدومش هم نباشن بالاخره یک جای کار به قول معروف میلنگه.
آفرین به شما. به سبک کدام استاد بزرگوار شما قرائت میکنین؟
عرضم به خدمتتون که من از شروع تلاوت هم با تغییر از استاد عبدالباسط بود.
بله.
و چند سال بعدش برای اینکه در واقع تو مسابقات به عبدالباسط بهایی داده نمیشد، تصمیم گرفتم که در کنار عبدالباسط از مصطفی اسماعیل هم تغییر بکنم و بعد از 1 سال گفتم که سال 93 تونستم اولین کشتریمو با در واقع تغییر در سرچ استاد مصطفی اسماعیل به دست بیارم.
بسیار عالی. خانم
چون زمان الان دیگه بالاخره بعد از سال اینکه وارد بلوغ شدم سال 96 97 بود، زمان مسابقات انتخابی بین‌المللی در واقع مسابقات دانش آموزی، اونجا دیگه تصمیم گرفتم عبدالباسط خوندن رو بذارم کنار چون واقعا به لحاظ صدایی دیگه کشش نداشتم.
بله.
و الانم دیگه بیشتر تلاوتم پای و اصل تلاوت مصطفی اسماعیل، حالا در کنارش از اساتید دیگه هم استفاده می‌کنم.
بسیار عالی. چند آیه نورانی قرآن هم ما رو مهمان می‌فرمایید با تلاوت زیباتون. زنده باشین. بفرمایید در خدمتتون هستم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الرحمن الرحيم إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا إن
نظرون وراء يوما ثقيلا.
صدق الله العلی العظیم. بسیار عالی، احسنت، خیلی متشکرم از شما آقای اساقی بزرگوار. انشالله که در جشنواره ملی قرآن و اسرس هم خوش بدرخشین و موفق باشین.
متشکرم، سلامت باشین
و به این به شما تو همین برنامه تبریک بگیم.
سلامت باشین،
زنده باشین. سپاسگزارم از شما، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
خیلی ممنونم از همراهی شما نوجوانان عزیز و جوانان خوبمون با برنامه برنا. انشالله تا فردا ساعت 17:05 دقیقه. خدا نگهدار.
حمدا لله، حمدا لله، حمدا لله، حمدا لله. قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان. حمدا لله، فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن. حمدا لله، فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا.
وقت شما بخیر باشه. خدا قوت به دوستان و همکاران خوبم در برنامه برنا. امیدوارم که حظ و بهره برده باشید. حکایت جاودانگی برنامه بعدی ماست که تقدیم حضور شما خواهد شد. اختصاص داره به زندگی شهید سرلشکر خلبان عباس بابایی. مدت این برنامه 29 دقیقه است.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات.
حیات عند رب نقطه پایانی معراج بشریت است که به آن جز با شهادت دست نمیتوان یافت.
بل احیاء عند ربهم یرزقون.
حکایت جاودانگی.
مژده خداست، میگه اینا زندن پیش خدان، خرسندن.
یا احیاء عند الهینا قرأوا القرآن و به عملوا قاموا لله حتی قتلوا والإيمان
به نام الله پاسدار و حرمت خون شهیدان و با عرض سلام و ارادت خدمت شما شنوندگان محترم برنامه حکایت جاودانگی، خانواده های معظم شهدا، جانبازان، ایثارگران و آزادگان سرفراز میهن اسلامی مون.
با بسم رب شهدا دفتر دل وا میکنم، با بسم رب شهدا دفتر دل وا میکنم، مثل یه قطره خودمو راهی دریا میکنم، تا حرف عشق میاد وسط دل خودشو گم میکنه، شبیه اروند میشه و همش تلاطم میکنه، شبیه اروند میشه و همش تلاطم میکنه.
رفتند تا اوج فلک تا چشمه نور، رفتند تا سینای عشق و وادی طور، رفتند آنجایی که کوی آشنایی است، آنجا که مأوای شهیدان خدایی است، جایی که جان آرام گیرد نزد جانان، آنجا که اندر ربهم فرمود قرآن.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
از شبکه رادیوی قرآن با برنامه حکایت جاودانگی همراه شما گرامیان هستیم. 15 مرداد ماه سال روز شهادت شهیدی است که این جمله اش در قلب من حک شده است: پرواز اندازه انسانها را آشکار می کند.
در سال 1329 در قزوین به دنیا آمد. دوره ابتدایی را در دبستان دهخدا و دوره متوسطه را در دبیرستان نظام وفا گذران. سال 1348 در رشته پزشکی پذیرفته شد، اما تحصیل در دانشکده خلبانی نیروی هوایی را ترجیح داد. پس از گذراندن دوره مقدماتی خلبانی برای تکمیل دوره به کشور آمریکا اعزام شد. پس از طی دوره آموزش خلبانی هواپیمای شکاری به ایران بازگشت و در پایگاه هوایی دسول مشغول به خدمت شد.
با ورود هواپیمای پیشرفته F-14 به نیروی هوایی او برای پرواز به آن انتخاب شد و به پایگاه هوایی اصفهان انتقال یافت. با دختردائیش ملیه حکمت در تاریخ 4 شهریور 1354 ازدواج کرد و صاحب دختری به نام سلما و دو پسر به نامهای محمد و حسین شد. در سال 1360 به درجه سرهنگ دومی ارتقا یافت و به فرمانده پایگاه 8 اصفهان منصوب شد.
در 9 آذر ماه 1362 ضمن ترفیع به درجه سرهنگ تمامی به سمت معاونت عملیات فرماندهی نیروی هوایی منصوب شد و به ستاد فرماندهی در تهران عزیمت کرد. از 8 اردیبهشت ماه 1366 به درجه سرتیبی مفتخر شد. 15 مرداد ماه همان سال در حالی که به درخواست‌های پیاپی دوستان و نزدیکان شرط شرکت در مراسم حج پاسخ رد داده بود، مصادف با عید قربان در حین عملیات برون مرزی در سن 37 سالگی به شهادت رسید.
متوجه شدید این زندگی نامه کدوم شهیده؟
قلمان شهید بابایی.
از شهید بابایی چی میدونی؟
به یه سریال ساختن همونو در هم و حتما اطلاعات دارم که شاه حسین بازی کرده بود نقششونو.
انقلابی بود واقعا، آدم وفادار به انقلاب بود، کشور آمریکا تأثیر گرده و اومد به وطنش خدمت کنه دیگه. فکر کنم که خلبانی رو به رشته دکتری ترجیح داد.
کلن تو اون جنگ ما خیلی خلبانی خوبی رو از دست دادیم، چون خلبانامون هم همه تحصیل کرده بودن، دوره دیده بودن و بسیار آدم های مهم و حرفه‌ای بودن.
واقعا کسی که به وطنش خدمت میکنه که آدم مثبتیه دیگه. ما هم خوشحال بودیم یه همچی شخصیت هایی در این مملکت به وجود آمدن و کار میکردن و روش هم شاد. واقعا خیلی زحمت کشید در انقلاب.
ای سوره های سرخ میدان شهامت، جان بر کفان عرصه سرخ شهادت، ای راهیان جاده های روشن عشق، ای قله های سر به زیر میهن عشق،
چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودی.
چون با لبان تشنه از باران سرودی، آسیم سر تا اوج ایمان پرگشودی. آسیب سر تا اوج ایمان برگشودی. سنگر به سنگر
زنده یاد ملیحه حکمت همسر شهید بابایی از همسرش میگوید:
ایشون از همون ابتدا تو گوش من زمزمه میکردن، میگفتن که چه خوبی که انسان به یاد خدا باشه، این بس از عقادی برای دنیا بی آدم دوری بکنه، شفاعت خدا اون دنیایی رو بعد برای خودش بخره. ما همیشه در این دنیا زندگی نمی کنیم. خیلی با آرومی، با منطق، با قربون صدقه، تو ببینید خانوم ها بیشتر به تجملات اهمیت میدن. که من گفتم عباس من هیچ حرفی ندارم، اگر تو داری اینطوری صحبت میکنی فکر نکنی که منظورت رو متوجه نمیشم، هیچ ایرادی نداره، من حاضرم روی گلیم باشم، ولی با هم زندگی بکنیم، زندگی شیرینی داشته باشیم. عاشق خدا هستم و دوست دارم که به خدا هم نزدیک باشم، با تو در کنار هم دیگه.
ندارد این زندگی لطفی به جزی، گذشتم در راه یار از جان شیری، گذشتن از راه یار از جان شیری.
قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین.
ندارد این جهان حسنی به جز احدى الحسنیین، ندارد این جهان حسنی حسنی. سلام الله سلام الله علی اصحاب الحسن. سلام قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین و نحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون. سلام الله علی اصحاب الحسن.
حجت الاسلام عالی از شهید بابایی چنین میگوید:
رضوان خدا و درود خدا بر شهدامون، درود خدا بر همه شهدامون که تا قیامت هممون مدیونشون هستیم، و سلام خدا بر خاندان شهدا، خانواده هاشون که تو شماها، تو جمعهای شماها هستن. همه شهدا بزرگوار بودن، عزیز بودن، بعضیاشون یه شکل دیگری هم بودن. من یه مدتی زندگی نامه شهید بابایی رو دنبال می کردم. خدا شاهده انقدر از مسلمان بودن خودم خجالت می کشیدم. خدا اگه این مسلمونه بس من چی میگم؟ دیدم خیلی بزرگ بود، خیلی با عظمت بود. عباس بابایی از اون موقع که جوان بود، بزرگترهای مجلس که قبل از انقلاب رو یادتون هستش، به جوانترها بگید که اون موقع به خصوص تو بعضی از محیطها مثل محیطهای ارتش نماز خوندن تقریبا جرم بود. این عباس بابایی خب خلبان بود، تو نیروی هوایی بود، اهل نماز و روزه بود، جوانیش قبل از انقلاب تو محیط ارتش، اونم نیروی هوایی، این رو به عنوان یه عنصر مشکوک میشناختن که آدم مذهبیه. برای تکمیل دوره خلبانیش رفت آمریکا، 2 سال باید اونجا برای تکمیل دوره رفت آمریکا. خودش میگه که وقتی ما اونجا رفتیم برای اینکه اخلاق آمریکایی به ما بدن، ما رو هم اتاق کرده بودن با خلبانای آمریکایی، هر کدوم از ما ایرانی ها هم اتاق بودیم با این، منم هم اتاق بودم با یکی از اونا. عکسای مستهجن زده بود به دیوار اون خلبان آمریکایی. عباس میگه من با رفاقت بهش گفتم که این عکس‌ها رو جمع کن، در شأن ماها نیست این چیزا. او اصلا اعتنا نکرد، اصلا گوش نداد به حرف. کنار تختش یه پرده درست کرده بود که از بیرون که میاد صاف بره رو تختش این پرده رو بکشه که چشمش نیفته به اون عکس‌ها. گاهی موقع‌ها میومد شبا تو محوطه خوابگاهشون، اون محلی که خوابگاهشون بود، تو حیاطش میومد میدوید. این رو هم اضافه کردن که این آدم مشکوکیه، کارهای مشکوک میکنه، گاهی موقع میاد میدوه. 2 سال تموم شد، پایان دوره رو قرار بود که یه افسر آمریکایی امضا بکنه و امتیاز بده. عباس رفت تو دفتر او، اون افسر آمریکایی چند دقیقه نشست، مشخصات او رو گرفت و بعد رفت بیرون. تا رفت بیرون عباس نگاه کرد به ساعتش، دید وقت نمازه، موقع نماز ظهر و عصر بود. همیشه با خودش داشت قبله نما و یه مهری داشت، گوشه همون دفتر اون افسر آمریکایی وایساد نماز خونده. این افسر اومد پشت میزش نشست و با دقت به کارهای این نگاه کرد. وقتی تموم شد وای بابایی، میگن شما کارهای مشکوک میکنی. عباس گفت خب بله، یکیش همین کاریست که کردیم. گفت این چه کاری بود که کردی؟ گفت ما مسلمانیم، در قبال خدای خودمون وظیفه‌ای داریم، در یک وقتهایی که یه عبادتی انجام بدیم، اسمش نمازه. منم دیدم الان شما تو دفتر نیستی، کاری نداشتم، وایسادم همون عبادت خودمون رو و وظیفه خودم در قبال خدای خودم رو انجام دادم.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا.
برادر شهید عباس بابایی از آخرین دیدارش با برادر خود در خانه پدری میگوید:
سفر آخری که ایشون اومدن، برخلاف همیشه گفتن که پدر رو بیدارش کنید، من دیدار کنم با ایشون. مادرم خیلی تعجب کرد که هیچ وقت ایشون نمیگفت که بیدارش بکنید.
گفتم که بیا بریم خداحافظی از همه، به خاطر اینکه میخوای بری مکه. بعد گفت که من میام با تو بریم خداحافظی، اما مکه نمیرم. گفت که مکه من آسمان خلیج فارسه، همونجا میگم لبک.
خاطره ای بود از خواهر شهید بابایی. صدای شهید عباس بابایی یادش گرامی باد.
و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما.
سبک زندگی قرآنی شهید بابایی را از زبان همسرش با صدای سرکار خانم فیض سادات حسینی با هم میشنویم.
پانزدهم مرداد ماه سالگرد شهادت شهید بابایی است، مردی که تا آخرین لحظه ها برای دفاع از این مرز و بوم با دشمنان جنگید تا شهد شیرین شهادت را نوش جان کند. زنده یاد ملیحه حکمت، همسر شهید بابایی، درباره سبک زندگی قرآنی این شهید بزرگوار می گفتند: به طور حتم جایگاه قرآن برای شخص شهید بابایی از ارزش و قداست بالایی برخوردار بود، به طوری که همواره این کتاب آسمانی را زیاد می‌خواندند و به معنای آن هم توجه زیادی داشتند و یکی از نکاتی که همواره به خانواده، دوستان و همرزمان خود خیلی زیاد توصیه می‌کردند این بود که قرآن را با معنی آن بخوانند و با دقت از دستورات آن پیروی کنند. شهید بابایی از من می‌خواست که دخترمان را در حوزه قرآن کریم ثبت نام کنیم تا او بتواند قرآن را کامل فرا گیرد. زیاد اعتقاد داشت همه چیزهایی که ما در درس‌های تئوری فرا می‌گیریم برگرفته از قرآن است و هر کس بتواند معانی آن را به طور کامل فرا گیرد، به نوعی درس زندگی را یاد گرفته است. قبل از به دنیا آمدن فرزندمان، یکی از چیزهای مهمی که همواره به همراه شهید بابایی بود، قرآن بود. در زمان رژیم شاهنشاهی به همراه داشتن کتاب‌های مقدس از جمله قرآن در محیط نظامی به ویژه نیروی هوایی ممنوع بود، اما عباس به این مسائل اهمیتی نمی‌داد و همیشه در اتاق خود و حتی در هنگام پرواز قرآن به همراه داشت و هیچ وقت اون را از خودش جدا نمی‌کرد. حدود سال 1355 که یک سال از زندگی مشترک من و عباس می‌گذشت، روزی از طرف یکی از دوستان عباس به مهمانی دعوت شدیم. در روز مقرر من و عباس به مهمانی رفتیم. پس از ورود من و عباس دریافتیم که مجلس مهمانی مجلس معمولی نیست، بلکه جشنیه که به مناسبت سالگرد ازدواج میزبان ترتیب داده شده بود. با شناختی که از روحیه عباس داشتند، به دروغ گفته بودند که یک مهمانی ساده و معمولیه. وضع زننده‌ای در مجلس حاکم بود. یک لحظه عباس را دیدم که صورتش سرخ شد و از شدت خشم تاب و تحمل از دست داده. چند دقیقه با همان وضع گذشت. بعد عباس از میزبان عذرخواهی کرد و از خانه بیرون آمد. عباس در آن تاریکی شب به تندی به طرف خونه می رفت. وقتی وارد خونه شدیم بغضش ترکید و پیوسته خودش رو سرزنش میکرد که چرا در اون مجلس شرکت کرده. سپس لحظه آرام گرفت و به فکر فرو رفت. بعد از جا برخاست و وضو گرفت و شروع به خوندن قرآن کرد. اون شب او میگریست و قرآن میخوند.
ما آدمایی رو در ارتش داشتیم و داریم که اینها در عمل نشون دادن که در سطوح بالای معنویتن. یکیش هم این صیاد شیرازی، یکیش هم این بابایی. انسانهای برجسته‌ای که میتوانن الگو باشن رو در بین خودتون افزایش بدید، یعنی همه سعی کنن، یعنی واقعا شهید بابایی الگوست، یه الگوی اخلاقی، نه یه الگوی صرفا نظامی، یه الگوی اخلاقی است، یه انسان مقدس.
کجایید ای سرافرازان میدان سرافشانی، کجایید ای شهیدان وطن یاران قرآنی، علمداران میدان بصیرت رهروان حق، که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق، که آهنگ قدم های شما شد ترجمان حق.
اما شهید بابایی دو تا وصیت نامه داشتند. من فرازی از وصیت نامه اول رو در ابتدا براتون میخونم و بعد از اون هم بخشی از وصیت نامه دوم رو. ایشون خطاب به همسرشون گفتن: ملیه جان، اگر مثلا نیم ساعتی فکر کردی راجع به موضوعی، هرگز به تنهایی فکر نکن. حتما از قرآن مجید و سخنان پیامبران و امامان استفاده کن و کمک بگیر. نترس، هرچه میخواهی بگو. البته درباره هر چیزی اول فکر کن. هرچه که بخواهی در قرآن مجید هست. مبادا ناراحت باشی، همه چیز درست می شود. ولی من می خواهم که همیشه خوب فکر کنی. مثلا وقتی یک نفر به تو حرفی می زند، زود ناراحت نشو. درباره‌اش فکر کن. ببین آیا واقعا این حرف درست است یا نه. البته به وسیله ایمانی که به خدا داری. اما ایشون در وصیت نامه دومشون این چنین آوردن: بسم الله الرحمن الرحیم، انا لله و انا الیه راجعون. خدایا، خدایا، تو را به جان مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار. به خدا قسم من از شهدا و خانواده شهدا خجالت میکشم وصیت نامه بنویسم. حال سخنانم را برای خدا در چند جمله انشاءالله خلاصه می کنم. خدایا، مرگ مرا و فرزندان و همسرم را شهادت قرار بده. خدایا، همسر و فرزندانم را به تو می سپارم. خدایا، در این دنیا چیزی ندارم، هرچه هست از آن توست. پدر و مادر عزیزم، ما خیلی به این انقلاب بدهکاریم. عباس بابایی 22/4/61، 21 ماه مبارک رمضان.
یا احیا عند الهنا قرار.